در ساعت 21:09 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. مسعود پزشکیان میگوید وعده‌ای نداده که نتواند به آن عمل کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به رادیو فردا تاکید کرد که ایالات متحده انتظار هیچ تغییر اساسی پس از انتخابات ایران را ندارد و پوتین خواهان تقویت روابط با ایران شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی عصر روز شنبه پس از دیدار با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت که در این انتخابات وعده دروغ ندادم و حرفی نزدم که نتوانم به آن عمل کنم. آقای پزشکیان در مراسمی که در آرامگاه روح الله خمینی برگزار شد روز شنبه را سرآغاز فصل نو دانست و آن را فصل التزام حکومت در بازگشت به مطالبات مردم و فصل عمل کردن خود به تعهدها خواند. پیش از سخنرانی مسعود پزشکیان، محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی در سخنانی تاکید کرد مهمترین مأموریت دولت پزشکیان این است که 50% که رأی ندادند به ما ملحق شوند. محمد جواد ظریف نیز در این مراسم مسعود پزشکیان را رئیس جمهوری همه کسانی که به او و سعید جلیلی رأی دادند و کسانی که رأی ندادند خواند. یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به رادیو فردا با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران آزاد و عادلانه نبود گفت شمار قابل توجهی از ایرانیان ترجیح دادند که اصلاً در انتخابات شرکت نکنند. این سخنگو تأکید کرد ایالات متحده انتظار هیچ تغییر اساسی در سیاست‌های ایران یا احترام بیشتر به حقوق بشر و شهروندانش را ندارند. او تأکید کرد همونطور که خود نامزدها گفتند سیاست‌های کلی نظام توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نگرانی‌های ایالات متحده درباره رفتار ایران تغییر نکرده و در عین حال واشنگتن به رویکرد دیپلماسی تا زمانی که در راستای منافع ملی آمریکا باشد متعهد است. رهبران کشورهای همسایه و رقیب ایران در منطقه از روسیه و جمهوری آذربایجان تا سوریه و عراق و عربستان و پاکستان انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری ایران را تبریک گفتند. ولادیمیر پوتین در پیام تبریکی بر هماهنگی تهران و مسکو برای رسیدگی به مسائل جاری بین المللی تأکید کرد و خواهان تقویت روابط دو جانبه دو کشور شد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان نیز با تبریک به رئیس جمهوری منتخب از او دعوت کرد برای تبادل نظر در مورد چشم‌انداز توسعه همکاری‌های دو جانبه به باکو سفر کند. خبرگزاری رسمی سعودی نیز خبر داد که سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پیام تبریک خود را به مسعود پزشکیان ارسال کردند. هنوز هیچ یک از رهبران غربی پیام یا بیانیه‌ای در واکنش به پایان انتخابات در ایران صادر نکرده است. همه ی نامزدهای ریاست جمهوری در سراسر دنیا و از جمله ایران در زمان تبلیغات انتخاباتیشان وعده‌های مختلفی می‌دهند، از جمله در حوزه محیط زیست. اما محیط زیست ایران با بحران‌های زیادی روبروست. از یک سو مسئله حفاظت از خاک و تالاب‌ها مطرح است و از سوی دیگر نفس هوا گرفته. چقدر وعده‌های مسعود پزشکیان و تیم او در زمینه نجات محیط زیست ایران قابلیت اجرایی شدن دارد؟ گفتگویی داشتم در همین زمینه با منصور سهرابی، کارشناس محیط زیست، و ابتدا از او درباره معضلات و اولویت‌های محیط زیست ایران پرسیدم.
مسئله آلودگی هوا هست در کلان شهرها، مخصوصا در شهر تهران، در شهرهای دیگه که ناشی از احتراق ناقص هست و سوختی که در خودروها استفاده میشه و خودروهایی که از زده خارج هستند و متاسفانه صنعت خودروسازی هم اجازه نمیده به این که ما واردات خودروهای مناسب رو داشته باشیم که سوخت کمتری مصرف میکنند. این مسئله بسیار مهم هست. مسئله مدیریت منابع آب هست در حوزه های آبریز مختلف، به مثل این که هوا گرم میشه با مشکل و بحران آب مواجه هستیم، وقتی که بارندگی ها شدید هست با سیلاب مواجه هستیم و بین این دوتا نتونستن یک مدیریت علمی رو به کار بگیرن که ما از سیلاب ها استفاده بکنیم برای تروی آبخان ها، برای ذخیره سازی اونها، و هر دوتاشون خسارت زا هستند. مسئله تغییرات آب و هوایی در بعضی از مناطق ایران دیده میشه. یابانزایی با سرعت داره گسترش پیدا میکنه، فرونشست زمین داره گسترش پیدا میکنه، برداشت از آبخان ها، کشاورزی نامتوازنی که وجود داره داره گسترش پیدا میکنه. دوباره سیاست های دولت قبلی بوده که زمین های کشاورزی رو گسترش بدن و طرحهایی که آقای خامنه‌ای هم ابلاغ کرده در این زمینه، باز اونها هم خسارت زا هستن و همه این مسائل متاسفانه وجود داره. از طرف دیگر هم مسئله ساختاری و مسئله سازمانی هست که مربوط به سازمان محیط زیست ایران هست که اون هم باید اصلاح بشه و اون هم مشکل داره.
آقای سهرابی، من دیدم شما در شبکه اجتماعی ایکس متنی نوشته بودید خطاب به مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران، سوالهایی رو مطرح کرده بودید. من حالا میخوام از شما بپرسم با توجه به چهره های شناخته شده فعال و مدافع محیط زیست ایران که دیدیم در ستاد انتخاباتی آقای پزشکیان وجود دارن، از جمله محمد درویش فعال شناخته شده محیط زیست، و متنی که حالا خود آقای پزشکیان یا ستادشون با عنوان سند برنامه حفاظت از محیط زیست و پایداری سرزمین منتشر کردن، فکر میکنید با همه این تفاسیر آیا میشه به فریاد محیط زیست ایران رسید؟ دست کم در این 4 ساله‌ای که دولت جدید فرصت داره و با شعارهایی که داده در این زمینه؟
ببینید، خدای پزشکیان در صحبتهاش در مناظرها مثلا دیده میشد که خیلی اتکا میکردن به برنامه هایی که وجود داره و لازم نیست برنامه جدید نوشته بشه و همین توصیه رهبری یا سیاست های کلی نظام که رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ کرده، هم برنامه هایی که نوشته شده اند مشکل دارن از لحاظ محیط زیستی، هم سیاست های ابلاغی رهبری مسئله دارن. از طرفی اون سندی هم که آقای پزشکیان نوشته در تضاد با اون سیاست ها هست، یعنی شما نمیتوانید اون سند رو اجرایی بکنید ولی بخواید اون برنامه ها هم اجرایی بشه. در حقیقت مشکل اساسی اینجاست که اون پارادوکس باید حل بشه. آقای پزشکیان این که چقدر قدرت دارد که بتواند در مقابل باندهای مافیایی، در مقابل هلدینگ های بزرگی که وابسته به سپاه پاسداران هستند مثل هلدینگ خاتم الانبیا یا ستاد فرمان اجرایی امام، بتونه قطع علم بکنه و مانع اجرای پروژه هایی بشه که مجوز محیط زیستی ندارن. آقای پزشکیان اشاره کرده بود که من در دولت من اجازه نخواهم داد که پروژه هایی که مجوز محیط زیستی ندارن اجرا بشه. خب در دولت قبلی هم پروژه های بسیار زیادی بود که بودجه براشون اختصاص شد در حالی که مجوز محیط زیستی ندارن، و با اونها چه خواهد کرد؟ آیا اونها باید اجرا بشن؟ صدها پروژه هست. اینکه شرکت خاتم الانبیا یا شرکت های وابسته به نهاد رهبری خواستن پروژه های اجرا بکنن، اساسا رئیس جمهور توان جلوگیری از این پروژه ها داره؟
یعنی اونطور که شما میگین آقای پزشکیان باید به نوعی مقابل سپاه و جلوی فشارهای امنیتی بایسته تا بتونه تا حدودی این اولویت هایی که در حال حاضر وجود داره رو به نوعی به سمتشون بره و به داد محیط زیست ایران برسه؟
دقیقاً درسته، ولی مسئله این است که آیا توان این مقابله رو داره یا خیر. این سوال اساسی اینجاست که آیا پزشکیان میتواند در مقابل سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی و رهبری بایستد یا خیر، که باید منتظر بود و دید. آقای درویش یه اشاره کرده بود، در یه جایی نوشته بودن که حتی اگر یکی از معضلات محیط زیستی در این دوره 4 ساله حل بشه باز ما برنده هستیم. یعنی این نگاه هم وجود داره. بالاخره اون اشاره کرده بود به آلودگی هوا که قانون هوای پاک وجود داره، اساس 1396 نوشته شده ولی اجرایی نشده که نسبت به معضلات دیگه به دلیل اینکه با مسئله خودرو خودروسازی هست تا حدودی میشه کمش کرد، احتمال اینکه بتونن در این دولت مسئله آلودگی هوا را یکم کمتر بکنند و برنامه ریزی برای دراز مدت داشته باشن وجود داره. منتها در رابطه با سدسازی ها، در رابطه با انتقال آب ها، در رابطه با پروژه های کلان من زیاد خوشبین نیستم.
یکی از مسائلی که در مناظره های انتخاباتی مطرح شد موضوع لغو قرارداد صادرات گاز به امارات معروف به قرارداد کرسنت بود. افرادی که در آن زمان دست اندرکار امضا و فسخ این قرارداد بودند یکدیگر را به فساد، بی تدبیری و نادیده گرفتن منافع ملی ایران متهم کردند. اما آنچه که ایران از دست داد و در آینده هم بر اساس احکام دادگاهی بین المللی باید غرامت لغو قرارداد را بپردازد بالغ بر میلیاردها دلار است. یکی از این غرامت‌ها که بخش کوچکی از شکایت شرکت کرسنت علیه ایران را شامل می‌شود، انتقال مالکیت دفتر شرکت ملی نفت ایران به شرکت کرسنت است. ساختمانی به ارزش تقریبی 100 میلیون پوند انگلیس. گزارش جمشید زند رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم.
با مطرح شدن موضوع قرارداد کرسنت در مناظره‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر میزان خسارت ایران از لغو قرارداد کرسنت در محافل سیاسی و اقتصادی ایران مطرح شد. یکی از این هزینه‌های چند میلیارد دلاری از دست دادن خانه شرکت ملی نفت ایران در لندن است که بر اساس حکم دادگاه عالی بریتانیا مالکیت آن به شرکت کرسنت داده خواهد شد. ارزش تقریبی این ساختمان در لندن در 3 سال پیش حدود 100 میلیون پوند یا 125 میلیون دلار تخمین زده شده بود. اما آنطور که بخش حقوقی کرسنت میگوید، شرکت ملی نفت ایران چند روز پیش از اجرای شدن این حکم مالکیت این ساختمان را به صندوق بازنشستگی ایران منتقل کرد. اما در اواخر فروردین ماه دادگاه عالی بریتانیا با رد استدلال شرکت ملی نفت ایران برای واگذاری ساختمان به صندوق بازنشستگی رأی به انتقال مالکیت به شرکت کرسنت داد. ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن در خیابان ویکتوریا و مشرف به میدان پارلمان قرار دارد و با چشم‌اندازی خیره کننده از بیگ بن به عنوان یکی از بهترین مکان‌های اداری در قلب لندن شناخته می‌شود. تملک ساختمان شرکت ملی نفت در لندن تنها بخش کوچکی از یک غرامت بزرگ را جبران می‌کند که کرسنت برای خسارت ناشی از لغو قرارداد طلب کرده است. این رقم تنها 4% از غرامتی است که امارات تنها در بریتانیا به دنبال آن است. اندکی پس از اعلام این حکم دادگاه بریتانیا، کرسنت یک پیروزی دیگر هم در کسب غرامت از ایران ثبت کرد. در نیمه اردیبهشت ماه دادگاهی در آمریکا ایران را به پرداخت 2 میلیارد و 750 میلیون دلار به شرکت کرسنت محکوم کرد. اما این دو پرونده تنها پرونده‌های گشوده شده علیه ایران از سوی شرکت کرسنت نیستند و همزمان دادگاه‌های دیگری در سوئیس، هلند و امارات پرونده‌های دیگری را علیه لغو یکجانبه قرارداد از سوی ایران بررسی می‌کنند. در خرداد ماه 1393 محمد رضا نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت و تجارت ایران اعلام کرده بود که دادگاه لاهه در پرونده کرسنت ایران را به پرداخت جریمه 18 میلیارد دلاری محکوم کرده است. همزمان گزارش حاکی از آن است که درخواست یک غرامت 32 میلیارد دلاری هم موضوع پرونده حقوقی دیگری علیه ایران در دیوان داوری تجاری در ژنو است. قرارداد موسوم به کرسنت در دولت دوم محمد خاتمی و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه بین ایران و امارات متحده عربی امضا شد و بنابر توافق شرکت ملی نفت ایران با کرسنت قرار بود به مدت 25 سال از سال 1384 و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس روزانه حدود 14 تا 15 میلیون متر مکعب گاز ترش به امیرنشین شارجه صادر شود. این قرارداد در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با ادعای ارزان فروشی به طور یک جانبه فسخ شد و بعدها در سال 1387 در همین دولت مذاکراتی با رهبری علی کردان وزیر کشور وقت با کرسنت درباره افزایش قیمت گاز و احیای توافق صادرات انجام شد، اما مقامات دولت احمدی نژاد بعداً اعلام کردند که علیرضا زاکانی نماینده وقت مجلس و سعید جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی با ادعای پرداخت رشوه در جریان عقد قرارداد مانع احیای آن شدند و نهایتاً امارات متحده عربی در سال 1388 علیه ایران به دیوان داوری بین‌المللی